رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهر سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش و روسیه در ورطه فلاکت قرار دارند. در تاجیکستان محدودیت انتقال برق را موقتا لغو کردند. چین خونریزی در شهر کنمین را کاری دست جدای خواهان نامید و مقامات تاجیکستان و قرقیزستان دیگر بار مسائل مرزی را بررسی میکنند. تفصیل خبرها. ارسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت کشورش و روسیه در ورطه فلاکت قرار دارند و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست نیروهای روسیه را از قریم بیرون کشد. ارسن یاتسنیوک روز یکشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر کیف گفت عملکردهای روسیه در اوکراین برابر به اعلان جنگ علیه کشورش است.
اگر پرزیدنت پوتین میخواهد رئیس جمهور باشد که میان دو کشور دوست و همسایه جنگ را شروع کرده است، پس برای رسیدن به این هدفش برابر یک سری سوزان فاصله مانده است. ما در ورطه فلاکت قرار داریم.
روز پیشتر از این پلته بالای پارلمان روسیه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجازه داد سربازان کشور را در قلمرو اوکراین استفاده کند. بعد این اندری پروبی دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اعلام کرد که کشورش نیروهای احتیاطی نیروهای مسلح را به خدمت دعوت میکند و افزود جلب سربازان احتیاطی به صف ارتش برای تامین امنیت و تمامیت ارضی اوکراین است. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز یکشنبه گفت روسیه با اقدامات نظامیش در اوکراین به امنیت و ثبات در اروپا تهدید میکند. او در آستانه نشست سفیران کشورهای عضو ناتو در بروسل به خبرنگاران گفت عملکردهای روسیه در اوکراین مخالف منشور سازمان ملل است و به امنیت و ثبات در اروپا تهدید میکند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات تاجیکستان با نظر داشت افزایش تولید در نیروگاه‌های برقیابی محدودیت انتقال نیروی برق به مؤسسه و خانه‌های مردم را موقتا برداشتند. دو روز باز است که اکثریت ناحیه‌های تاجیکستان شبانه روزی با نیروی برق 24 ساعت تامین هستند، اگرچه 5 ماه گذشته روزانه تا 8 ساعت نیروی برق می‌گرفتند. گرم شدن هوا و بالا رفتن سطح رودخانه‌ها امکان داده است تولید نیروی برق در نیروگاه‌های برقیابی تاجیکستان زیاد شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات رسمی چین میگویند خونریزی در یک ایستگاه راهی آهن در شهر کنگمین کاری دست جدای خواهان از ولایت شینجان اویغور بوده است. روز یک شنبه یک گروه افراد سیاه پوش با کارد و خنجر در این ایستگاه به مردم در افتاده دست کم 29 نفر را کشتند و 130 تن دیگر را مجروح کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سینخوا ماموران پلیس 4 نفر از حملهوران را کشتند و مقامات چین حمله مذکور را سازمان یافته برقصدانه و حمله بی‌رحمانه تروریستی خواندند. مقامات شهر کنمین گفتند که دلیل ها از محل حادثه نشان می دهد که این حمله کاری دست جدای خواهان ولایت شینجان و اویغور است که اکثریت اهالی این ولایت اویغورهای مسلمانند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است روز دوشنبه هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان مسائل رفع تنش و تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را بررسی کنند. هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر و همتای قرقیز او تاقان ممیتوف رهبری خواهند کرد. گفتگوها درباره تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور بعد از آن بیشتر شد که روز 11 انور سرحدبانان تاجیک و قرقیز برای یک منطقه بحث برانگیز سرحدی در ناحیه اسفرا تیراندازی کردند. در این مناقشه دو افسر تاجیک و 5 مرزبان و یک مامور میلیسه قرقیز جراحت برداشتند. ماموران امنیتی پاکستان میگویند چرخبالهای ارتش با حمله به موقع تندروان اسلامی در یک منطقه قبایل نشین در شمال و غرب پاکستان 5 نفر از این تندروان را کشتند. با گفته ارتش چرخبالها روز یکشنبه در محله باره در یک منطقه قبایل نشین خیبر به پناهگاه‌های ملا تمنچی یک افرادگرای اشدی ضربه زدند که با امر او به ماشین محافظان و گروه ماموران واکسین زنی از فلج اطفال حمله صورت گرفت و 12 نفر کشته شد. این حادثه روز شنبه به وقوع پیوست. حمله جوابی به تندروان یک روز بعد از آن صورت گرفت که طالبان پاکستان گفتند برای امکان دادن به احیای مذاکرات صلح با حکومت پاکستان یک ماه سازش یا تشبس اعلان کردند. ماه گذشته حکومت پاکستان این مذاکرات را باز داشت و در افغانستان 12 جنگجوی طالبان را اشتباهاً از زندان رها کردند. جزئیات این خبر و اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، سمیمه مخصوص برای لوح‌های الکترونیک و پلانشت ها نیز داریم. اگر ایپد دارید ما رو در اپ استور و اگر پلانشتی سامسونگ و یا از دیگر شرکت ها رو دارید پس رادیو آزادی رو در گوگل پلی جستجو کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر سفر با شما. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. نخست وزیر اوکراین میگوید ولادیمیر پوتین روسیه و اوکراین را به ورطه فلاکت نزدیک کرده است. خبر خوش برای مردم نهایی تاجیکستان. محدودیت انتقال برق لغو شد ولی موقتاً. بانک جهانی با ازبکستان گفته است ادعاهایش درباره طرح انرژی تاجیکستان اساس ندارد. و مقامات تاجیکستان میگویند تابع رئیس جمهور کردن مرکز تستی رشوه‌خواری را کم میکند. با اجازه شما شروع میکنیم از تحولات اخیر اوکراین که حالا چشمی اکثریت به سوی آن دوخته شده است. طوری گفته مرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین ابراز داشت کشورش و روسیه در ورطه فلاکت قرار دارند و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست نیروهای روسیه را از کریم بیرون کشد. روز یکشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر کیف ارسنی یاتسنیوک گفت عملکردهای روسیه در اوکراین برابر با اعلان جنگ علیه کشورش است.
اگر پرزیدنت پوتین میخواهد رئیس جمهور باشد که میان دو کشور دوست و همسایه جنگ را شروع کرده است، پس برای رسیدن به این هدفش برابر یک سری سوزان فاصله مانده است. ما در ورطه فلاکت قرار داریم.
از این پیشتر اندری پروبی دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین گفت کشورش تمام نیروهای احتیاطی را به صف نیروهای مسلح کشور سفر بر میکند. اندری پروبی روز یکشنبه گفت شورای امنیت ملی به وزارت دفاع امر داده است تمام آنهایی را که در این لحظه ها نیروهای مسلح به آنها ضرورت دارند در سراسر اوکراین سفر بر کند. او افزود جلب سربازان احتیاطی به صف ارتش برای تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی اوکراین است. با گفته اندری پروبی نیروهای مسلح تدابیر امنیتی برای پاسبانی تاسیسات انرژتیکی در کشور را تقویت خواهند بخشید. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در شهر کیف گفت که به وزارت امور خارجه هم دادند تا از آمریکا و بریتانیا برای تامین امنیت اوکراین کمک بخواهند. یک روز پیش از این قرار مقامات نوی اوکراین شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجازه داد برای محافظت روستاباران در اوکراین و تامین امنیت پایگاه بحری نظامی در قریم سربازان روس را به آنجا بفرستد. قبل از این قرار ایگور تنیوخ وزیر دفاع اوکراین گفت که روسیه بدون اجازه کیف سر از روز جمعه 28 فوریه به جمهوری مختار قریم 6000 سرباز و 30 ماشین زره پوشی نظامی فرستاده است. اوضاع اوکراین روز یکشنبه در جلسه اضطراری ناتو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی هم بررسی می شود. جلسه شورای اتلانتیک شمالی نهاد اصلی تصمیم گیری پیمان با درخواست لهستان یکی از اعضای سازمان برگزار می شود. حکومت لهستان گفته است که از هر گونه دخالت نظامی روسیه در قلمرو اوکراین همسایه‌اش احساسی خطر میکند. اندرس فوگ رسموسن دبیر کل ناتو روز شنبه در این باره خبر داد و گفت باید شدت اوضاع در قریم فوراً کاهش داده شود. او همچنین گفت که روسیه باید به استقلال تمامیت ارضی و مرزهای اوکراین احترام بگذارد. نشست کمیسیون مشترک ناتو و اوکراین روز دوشنبه بعد از ظهر در شهر بروسل صورت میگیرد. نشستهای ناتو در میان تلاشهای باشتابی دیپلماتی در واکنش به بحران در اوکراین و بیم دخالت نظامی روسیه در اوکراین صورت میگیرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه به اوکراین سفر کرد و گفت که روسیه استقلال این کشور را نقض کرده است. او روز شنبه از دولت روسیه خواست بر اساس یادداشتی بوده پیش در سال 1994 به استقلالیت اوکراین احترام بگذارد. بر اساس این یادداشت که بعد از سقوط شوروی امضا شد، آمریکا و بریتانیا و روسیه باید استقلال و صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین را مراعات کنند. اوضاع و تحولات در اوکراین روز شنبه در گفتگوی 1.5 ساعته تلفنی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز بررسی شد. باراک اوباما گفته است بهتر است روسیه به هر گونه میگویند نگرانیش از تحولات در اوکراین از راه صلح‌آمیز و از طریق مکالمه مستقیم با حکومت آن کشور و سازمان‌های میانجیگری بین‌المللی رسیدگی کند. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که ادامه بی‌اعتنایی به قانون‌های بین‌المللی از طرف روسیه می‌تواند باعث انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی مسکو شود. به اطلاع کرمل، ولادیمیر پوتین با باراک اوباما گفته است روسیه حق دارد از منافع خود و مردم روسبان در اوکراین حمایت کند. بعدی تحرکات نظامی روسیه در قریم، آمریکا و کانادا آمادگی هایشان برای شرکت در نشست G8 را باز داشتند که قرار بود ماه ایون در شهر سوچی برگزار شود. سمانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه گفت عملکردهای روسیه برخلاف تعهدات بین المللی آن کشور است. یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل از شورای امنیت خواست برای مانع شدن به تجاوز روسیه به اوکراین هر کاری ممکن را انجام بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
همگونه که در خبرها نیز گفتیم، تا دو روز اخیر اکثر مردم تاجیکستان شبانه روزی نیروی برق میگیرند، چیزی که تا چند سال اخیر در این فصل و در این روزها شاهدش نبودند. معمولا محدودیت انتقال نیروی برق را در تاجیکستان با نظر داشت وضع هوا و عمدتا در نیمه های دوم مرد و حداقل در 10 روز اول از بین میبردند، اما حالا چی شده است که مقامات رسمی با رسیدن بهار در تاجیکستان به اصطلاح سخاوتمند شدند؟ در این باره همکارم گنجینه گنج گزارش میدهد.
در روستاهای تاجیکستان لیمیت نیروی برق که همه ساله از سیرما آغاز می شود امسال زودتر ولی موقتا برهم داده شده است. این خبر از همه بیشتر زنهای تاجیک را خوشحال کرد که می گویند در عرفه تجلیلی روز مادران حداقل از بوی دودی تپک خلاص شدند. مدینه خالنظر ساکن 24 ساله ناحیه واسه می گوید دو روز باز است که 24 ساعت نیروی برق می گیرند و این کارو نگاهبین کودک 11 ماهش را آسان کرده است. با گفته او اگر تا چند روز دیگر اگر نیروی برق را فقط 3-4 ساعتی می دادند مجبور می شد از ناچاری به قول خودش ستون خانه را کنده یک حجرهشان را گرم کنند. اما ممکن است خوشحالی مدینه خلنظر دیر دوام نکند، زیرا حکومت تاجیکستان رسما محدودیت انتقال نیروی برق را از بین برداشته است. نظیرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در این رابطه به رادیو آزادی گفت گرمتر شدن هوا در تاجیکستان و بالا رفتن سطح رودخانه ها به مقامات کشور امکان داده است تولید نیروی برق و همه گونه توزیع آن به خانه های مردم را زیاد کنند. حنیفا مرادو و ساکن ناحیه همدانی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی خدا را شکر گفت که هوا گرم آمده است و افزود با شرافت همین گونه هوا در اول بهار 24 ساعت کامل نیروی برق دارند. ذخیره های هیزم حنیفا مرادو در عرفه انجمیابی و او میگوید لغو موقت لیمیت برایشان ارمغان خوب است. حنیفه مرادوه از خدا میخواهد دیگر بار هوا سر نشود، زیرا لیمیت و تاریکی و سرسونی برمیگردد. در تاجیکستان بیشتر از یک ده ساله است که با دلیل ناکافی بودن تولید نیروی برق بسیاری از مردم تقریبا نیم سال یعنی از سیرماه تا نیمه های بهار نیروی برق کافی نمیگیرند. در سالهای پیشین بعضی از روستاها 24 ساعت نیروی برق نداشتند، بعضی روزانه تا 4 ساعت میتوانستند چراغ روشن کنند. کار در بعضی از سالها تا حدی رسید است که مردم با شوخی تاجیکستان را تاریکستان می‌نامیدند. هرچند سالهای اخیر در زمان لیمیت اکثریت ناحیه ها روزانه تا 8 ساعت نیروی برق می‌گیرند، اما بعضی از روستاها از این نعمت بی‌بهره هستند. حکومت تاجیکستان سالهاست که می‌گوید تامین استقلالیت انرژی و خلاص شدن از کمبودی نیروی برق از اولویت های کارش است، اما تاکنون نتوانسته است این وعده خود را اجرا کند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
لغو موقتی محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان، گزارشی بعدی هم درباره طرح‌های انرژتیکی کشور است. برای آن را پس از یک آگهی کوتاه می‌شنویم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بانک جهانی میگوید به یک ایده دولت ازبکستان در برای طرح 3000 پاسخ داده است که در صورت اجرای این طرح یک خط بلندشدت برق تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل خواهد کرد. بر اساس این طرح قرار است نیروی برقی اضافی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان فروخته شود که اقتصاد بزرگ آن کشور محتاج نیروی برقی زیاد است. عبدالله شور همکار ما در دوشنبه گزارش می‌دهد.
بانک جهانی ادعای مقامات جانب ازبکستان در مورد پیامدهای منفی زیست محیطی داشتن اجرای طرح کس 1000 را رد کرد. لورا تاگ نائب رهبر منطقوی بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی در نامه جوابی به مقامات ازبکستان که روز پنجشنبه در تارنمای این بانک نشر شد از طرح کس 1000 حمایت کرده است. این هم در حالی که گالینا سعیدوا وزیر اقتصاد ازبکستان ماه دکبر سال گذشته در نامه به عنوان جیم یون کیم نائب پرزیدنت بانک جهانی در امور اروپا و آسیای میانه نوشته است که ساختمان خط انتقال نیروی برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان موسوم به کس 1000 موازنت انرژی را در منطقه ویران میکند و از این رو از بانک جهانی خواسته است تا از سرمایه گذاری به این طرح دست کشد. در نامه جوابی لورا تاگ آمده است که تشخیص همه‌جانبه طرح کس 1000 هنوز در سال 2011 به پایان رسیده آن نشان داده است که برنامه مذکور به محیط زیست آسیای مرکزی تاثیر منفی ندارد. در این نامه می خوانیم تشخیص مذکور دوره 20 ساله را در بر می گیرد و در این مدت هر دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان در فصل تابستان نیروی کافی و اضافی برقی آبی خواهند داشت تا بدون افزودن توانایی های نوی تولیدی برق آبی به آسیای جنوبی صادر کنند. در این پاسخ به وزیر اقتصاد ازبکستان گالینا سعیدوا لورا تاگ طرح کس 1000 را به طور مفصل شرح داده همچنان گفته است که طرح نیروگاه راغون در تاجیکستان از طرف گروه کارشناسان مورد آموزش قرار دارد. از این اشاره روشن می شود که مقامات دولتی ازبکستان طرح کس 1000 را به ساختمان نیروگاه های نو در تاجیکستان و قرقیزستان بستگی داده نگرانی های خود را از این برنامه ها به طرح انتقال نیروی برق به افغانستان و پاکستان بستگی دادند. طور معلوم ازبکستان بارهاست از ساختمان نیروگاهی برقی آبی راغان در تاجیکستان و قنبراتا در قرقیزستان اظهار نگرانی کرده است. مقامات تاشکند بر اینند که ساختمان انشاءات مذکور مجرای آب را به ازبکستان کاهش خواهد داد. با عقیده کارشناسان طرح کس 1000 برای ازبکستان از آن لحاظ نیز ناخوشایند است که این کشور هم به افغانستان نیروی برق می‌فروشد و وارد شدن دو کشور دیگر به بازار برق آسیای جنوبی با نیروی برق ارزان‌تر و زیربنای با سرمایه‌گذاری نهادهای مالیوی بین‌المللی این بازار را تنگ‌تر خواهد کرد. بهرام سیراجف سابق رهبر شرکت برق تاجیک و کارشناس عرصه انرژی که با طرح کس 1000 آشنایی خوب دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت همه تلاش های ازبکستان به خاطر از دست ندادن بازار انرژی برق در منطقه است. وی گفت
وقتی که قرقیزستان و تاجیکستان این کس 1000 قطعه برق میتیاد افغانستان و پاکستان همین برق ها وقتش به ازبکستان میخرید از ما و ها همین خریدن رد کردن همین آب ما بغیر از توربین هاست سر میتیم به حضور میرود آب و برق شود اگر برق افغانستان و پاکستان میرود نرخ وی ها 7 سنت یک کیلووات ساعتش یعنی ما کمتر از وی دیده همون به اینجا به وی میشود کنکورنسیه.
جناب سیراجف افزود ادعای ازبکستان در مورد آن که گویا با ساختمان طرح کس 1000 موازنت گیدروانرژتیکی در آسیای میانه به هم میزند اساس ندارد.
یگان تاثیر نمیرساند. یگان تاثیرش نیست. برعکس همون برای با چی به خارجی افتادن ما خوشتر اجاره میکنیم خوبا. بهتر برای ازبکستان بهتر میشد اگر باید درست فهمم. این هم باید میفهمم. نفت میفهمم نگه پاید. لیکن فقط همین بازار
با تاکید جناب سیراجف سبب مخالفت ازبکستان به طرح راغون نیز این همان ترس از دست دادن بازار انرژی در آینده است نه چیزی دیگر. تاجیکستان از فروش برق زیادتیش در فصل تابستان به کشورهای همسایه طریق خط کس 1000 امید زیاد دارد چون که تاجیکستان تنها در سال 2013 از آبانبارهایش به مقدار 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را بدون فایده سر داده است و عرصه انرژی کشور از نبود بازار فروش برق تقریبا 120 میلیون دلار ضرر دید. ضمناً برای تطبیق طرح خط برقی کس 1000 که انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان را در فصل تابستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد تقریبا 1 میلیارد دلار ضرور است. اگر این خط در بین 4 کشور کشیده شود سالانه می تواند تا 1300 مگاوات برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان و افغانستان انتقال دهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر با شما. در واقع سرنوشت بسیاری از طرح‌های تاجیکستان با ثبات و امنیت در افغانستان پیچیده است، زیرا بعضی از سرمایه‌گذاران از ترس سرایت ناامنی به تاجیکستان از افغانستان به کشور نمی‌آیند و یا تاجیکستان می‌تواند طرح‌های منطقه‌ای مهم برای خود را که افغانستان هم جزء حتمی آن باید باشد عملی کند. این همسایه کشور ماه اپریل انتخابات ریاست جمهوری دارد و سرنوشت آینده افغانستان به دست رهبری نو آن خواهد بود. یکی از این نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان برادر رئیس جمهور حامد کرزی قیوم کرزی است. همکارم ساجده میرزا میگوید هرچند حامد کرزی بسیار میخواهد که برادرش جایگزین او بشود، اما وانمود میکند که هیچ میلی دیدن برادرش در مقامش را ندارد.
در حالی که تا رفتن شهروندان افغانستان به پای صندوق های رای دهی یک ماه دیگر مانده است، سبقت مخصوصا در پس صحنه سیاسی داغ‌تر میشود. هرچند قانون اساسی افغانستان اشتراک بار سیوم پرزیدنت فعلی حامد کرزی را در انتخابات منع می کند، اما از هیچ کس پوشیده نیست که کرزی می خواهد در صحنه سیاسی حتی بعد از انتخاب جایگزینش نیروی کلیدی باقی بماند. ناظران می گویند معاملاتی که این هدف را باید واقعی کند از حالا آغاز شده است. انتخابات ریاست جمهور در افغانستان 5 اپریل برگزار می شود. این دلیل که حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهور آشکارا از نامزدی برادر بزرگش قیوم کرزی پشتیبانی نمی کند بسیاری ها را به حیرت آورد. اما ناظران می گویند واقعیت می تواند نه آنی باشد که ظاهراً به نظر می رسد. سارا چیس پژوهشگر ارشد بنیادی کارنگی واشنگتن که حدوداً 10 سال در قندهار فعالیت کرده و چند سال اول رهبری سازمان غیر دولتی قیوم کرزی را در دوش داشته است، می گوید جدایی ظاهری برادران کرزی ها در معرکه انتخاباتی احتمالاً یک بخش استراتژی انتخاباتی ریاست جمهور باشد.
راستی من باور نمی کنم که قیوم کرزی نامزد واقعی باشد. این همه مثل یک نظر فریبی است. به نظرم کاری که قیوم کرزی می کند تنها بند کردن جای است. این هر دو قیوم و حامد کرزی در مظهر عام خود را مخالف معرفی می کنند، اما در اصل به مثل گوشت و نخون به هم پیوند هستند.
با گفته چیز حداقل 3 نامزد قیوم کرزی، زلمه رسول و عبدول رسول سیوف از خیلی 11 داوطلب کرسی ریاست جمهور در افغانستان از جایگزین های کرزی خواهند بود. سارا چیز باور دارد که در فرصت مناسب یکی از این نامزدها خود را از بازی بیرون میکند و 2 نفر دیگر تمام نیرو را در پشتیبانی از نامزدی انتخابی صرف میکنند. نوابسته از اون که کدامی همچون نامزدی واقعی انتخاب می شود، می گوید سارا چیز هدف اصلی کرزی و کلانی او خواهد بود که می خواهد در افغانستان نقش عمده سیاسی داشته باشد. قیوم کرزی همچون مشاور ارشد و کارسازی پشت صحنه در ماموریت برادرش حامد کرزی نقش کلیدی داشت، می گوید عمر صمد، سابق سفیر افغانستان در فرانسه و کانادا. اما این نقش شاید در زمینه های تفاوتی فردی و سیاسی تدریجاً کاهش یافت، می افزاید او. همچون نامزد به مقام ریاست جمهور قیوم کرزی به فرق از برادرش حامد کرزی جذابیت یا خاریزما ندارد و این از کمبودی های اصلیش عنوان می شود. او سخنوری خوب هم نیست و بسیاری ها می گویند که زبانی مادریش را نیز خوب نمی داند. احتمالاً همین کمبودی ها بودند که کرزی به نامزدی دیگر زلمه رسول رو آورد، می گوید عمر صمد.
زلمه رسول is more acceptable to a larger constituency than
زلمه رسول در مقایسه با قیوم کرزی برای حوزه های انتخاباتی بیشتر قابل قبول است. زلمه رسول تهدیدی کمتر دارد، او کمتر ضد و نقیض است. زلمه رسول دشمنی کمتر دارد و بیشتر قابل کنترل یا خود اداره شونده است.
بعضی ناظران میگویند زلمه رسول شاید همان فرموله سازش است که ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدویدیف در روسیه به کار بردند. وقتی پوتین طبق قانون اساسی نمیتوانست پرزیدنت انتخاب شود، مدویدیف را پرزیدنت کرد و خودش نخست وزیر شد و بعد از 4 سال کرسی را از مدویدیف بازپس گرفت. اگر از زلمه رسول صرف نظر کنیم، واریانت دیگر نامزدی عبدالرسول سیوف است. اما ناظران سری این نامزد زیاد حساب نمی کند. عبدالرسول سیاف این روحانی تمرین دیده در مصر در گذشته جنگ سالار اسلامی که سال 1980 در زمان جنگ با شوروی بن لادن را به افغانستان آورده بود یکی از چهره های زید و نقیض معرکه انتخاباتی در افغانستان عنوان می شود. آنچه عبدالرسول سیاف می تواند بروی میز گذارد تنها اعتبار مذهبیش است. این جنگ سالار سابق 68 ساله در بین بعضی رهبران مجاهدین سابق که اکثرا حاکم یا وزیران حکومت هستند آبروی خاصه دارد، اما عمر صمد کمبودی های سیاف را بیشتر از برتری هایش می داند.
همکارم سجده میرزا گزارش می داد و مقامات رسمی تاجیکستان می گویند مرکز ملی تستی که حالا تمام داوطلبان برای شامل شدن به دانشگاه دولتی باید در آنجا امتحان دهند به اختیار دستگاه ریاست جمهوری داده شد. مرکز این مذکور قبلا تابع وزارت معارف بود که بعضن این وزارت برای ریش و خاری معلمانش تنقید می شوند. سرویناز روح الله از دوشنبه گزارش می دهد.
سبزعلی جعفروف موین رهبر مرکزی ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت این مرکز که ماه مارس سال 2008 با مقصد تشکیل امتحان‌های مرکزانیده شده قبول به مکتب‌های عالی و تضمین شفافیت در نزد وزارت معارف تاجیکستان تأسیس گشته بود، سر از 10 فوریه سال روان با فرمان رئیس جمهور به نهادی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان تبدیل یافت. جناب جعفروف میگوید در نزد پرزیدنت تاجیکستان عمل کردن مرکز ملی تستی مقام مرکز را بالا میبرد و همزمان در روند عملسازی نظام امتحانهای مرکزانیده داخل شوی تاثیر فشارهای احتمالی را از بین میبرد.
در سیستم علنوی که تا حالا بود سیستم کهنه بسیار حادثه نامطلوب به نظر میرسید، یعنی که فاکتور انسانی تاثیر عاملهای انسانی خیلی کم کرده میشود.
مقامات همچنین میگویند که این همه در عموم برای بهتر شدن انتخاب داوطلبان بیشتر قابلیت ناک به مؤسسه های عالی مساعدت میکند. از این رو به گفته مسئولین این مرکز برای تامین شفافیت در قبول داوطلبان به دانشگاه ها از نیروی استادان دانشگاه ها و کارمندان وزارت استفاده نخواهند کرد، زیرا بهاگذاری و ارزیابی امتحان ها توسط برنامه اوتوماتیک کننده کامپیوتری مخصوص صورت میگیرد و در این کار تنها متخصصان خالصی که به همدیگر رابطه ندارند دوران به طریق شرطنماوی جلب کرده می شوند. علیداد رسولوف سردار ریاست مکتب‌های عالی وزارت معارف تاجیکستان میگوید کارمندان وزارت و مؤسسه های تعلیمی تنها با کارهای تیاری هنگام بروی خطگیری داوطلبان کمک میکنند و بناهایی که برای گذراندن امتحان ها انتخاب شدند مؤسسه های تابع وزارت هستند و همکاری وزارت با این مرکز تنها همین است و خلاص. این مسئول وزارت دخالت کارمندان دانشگاه های عالی را در روند قبول داوطلبان به دانشگاه ها رد و گفت این تنها در دایره صلاحیت هایی که مرکز دارد صورت می گیرد. علیداد رسولوف گفت
خود مرکز در دایره همون صلاحیتی که دارد همون می داند. صلاح صفت تعلیم و تربیه و همه این چون دانشجو که از کورس یک شروع شد و بعدش هم در نظارت وزارت معارف است.
با این همه مسئولین وزارت از تابع این نهاد بیرون شدن مرکز ملی تستی را به فرمان پرزیدنت ربط داده میگویند این کار در سطح رهبریت حل شده است. هرچند مقامات میگویند مستقل شدن مرکز مذکور داخل شوی داوطلبان به دانشگاه عالی را کفالت میدهند، اما برخی از والدین میگویند هنوز هم باور ندارند که رشوه‌خوری کاملا از بین رود. ولی به هر صورت میگویند آنها سال اول تجربوی است و امکان دارد شمار زیادی داوطلبان باسواد دانشجو شوند. عبدالکریم شمسوف یک ساکن پایتخت که دخترش امسال داوطلب است میگوید
کی مسول کام تست همه تا میگه اگر هم دانش باشه خور میکنی بیست پولی دیگه اون کازور دیگه کدام نمیتونه او اون کاز اسلو کدام نمیتونه.
این هم صحبتی ما همچنین افزود در این اواخر بازار فساد قبول شوی انعنوی به دانشکده و دانشگاه کشور یک کاری معمولی شده است. ضمن نتیجه آزمایش این مرکز که در تابستان سال 2013 با شرکت 7000 خواننده صنف ده مکتب میانه کشور گذرانده شده بود، معلوم کرده است که نظام نو قبول داوطلبان یا امتحانات مرکزانیده شده داخل شوی به مکاتب عالی در تاجیکستان موفق خواهد بود. سرویناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه های جالبی دیگر شروع می شوند. با رادیو آزادی بمانید.